بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه جلسه 81 تاریخ 9/3/1395. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. سخن پیرامون این نکته بود که حیوان غیر معکول اللعن آیا میتوان از پوست او بعد از تزکیه استفاده کرد یا نمیتوان ولو دباغی نشده باشد. گفته شد که در این مسئله چند جهت قابل بررسی است. اولین مطلبی که قابل بررسی هست اینه که آیا حیوان غیر معکول اللحم اگر تزکیه نشده باشد و به مرگ طبیعی یا به سبب غیر شرعی از دنیا برود چه حکمی دارد؟ استعمال پوست اون جایز است یا جایز نیست؟ این یه بحث بود. بحث دومم این بود که آیا جلد حیوان غیر معکول اللح بعد از تزکیه و قبل از دباغی می شود اون را استعمال کرد یا این که قبل از دباغی استعمال اون حرام است و جایز نیست. نسبت به مطلب اول گفته شد که اجمالاً انتفاع به میته گفتن جایزه، تنها اشکال موضوع بیع اون بود که قبلاً مطرح شده بود. اما راجع به این جهت دوم گفته شد که اقوال مختلفی در مسئله وجود دارد که باید به همه اونها پرداخته بشود. یک قول قولی بود که شیخ در مبسوط در خلاف سید مرتضی در مصباح مطرح کرده بودند که به صرف تزکیه کافی نیست، بلکه باید دباغی صورت بگیرد و قبل از دبغ استعمال اون حرام است و تمسک کرده بودند اولا به شهرت و ثانیا به روایتی که امام صادق علیه السلام فرموده بودند مطبوغتون هیه، موقعی که جواب داده بودند بله حضرت فرموده بود لا بأس به، و مسائلی که دیروز در این زمینه محضر شریف شما بزرگواران مطرح شد. عرض شود محضر شما به این که نکته ای که امروز باید مطرح کنیم، عرض شود خدمتون این که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه علاوه بر این استدلال کردن به اجماع، یعنی غیر از شهرت، غیر از مسئله روایت استدلال کرده بودن به شهرت، یعنی کردن به شهرت که اجماع قائم شده بر جواز انتفاع بعد از دباغی کردن. منتها اشکالی که وارد کردن این است که اجماع دلیل منحصر نیست، بلکه اطلاق روایات دلالت میکند بر حکم به جواز، و تا زمانی که ما روایت داشته باشیم دیگه ما مستغنی میشویم از تمسک به اجماع. در مقابل این قول شیخ و سید مرتضی، قول دومی در مسئله وجود دارد. چون گفتیم مسئله دارای اقوال مختلفی است، پس یه قول این بود که قبل از دباغی جایز نیست. قول دوم این است که استعمال جلد با تسکیه کافی است و نیاز به دباغی ندارد. سوال میکنیم ما دلیل علی ذلک؟ آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه طرفدار این دیدگاهه و ایشون معتقدند اون چه که ما از اطلاقات روایات داریم، اطلاقات روایات میگه تسکیه بشود، اما این که بعد از تسکیه دباغی هم بشود، این از روایات ما استفاده نمی کنیم. از اطلاق روایات که بیان کرده تسکیه کافی است، ما هم به همین اطلاق عمل می کنیم، بنابراین جایی باقی نیماند. میگیم دلیلی هم بر این مطلب دارید که میفرمایید اطلاق روایات؟ ایشون دو تا روایت را به عنوان مستند برای قول خودشون مطرح میکنن که در حیوان غیر معکول اللحم تسکیه کافی است. یعنی اگر مثلا میخواید سرشو ببرید باید به ذبح شرعی انجام بشود، و اگر با شلیکی مثلا میخواید با تفنگ اینو بکشید، مثلا فرضاً باید تسمیه بگید، بسم الله بگید و بعد تیر به طرف سید شلیک کنید که همین تسکیه او محسوب میشود. حالا تمسک به این روایات کردن اینطوریست. موثقه سماعه قال سألته عن جلود السباع، از وجود مبارک حضرت عرض شود خدمتتون این که سوال کردم از پوست درندگان، حیوانات غیر معقول اللحم، اینتفع بها، آیا قابل استفاده هستن؟ قال اذا رمیت و سمیت فانتفع بجلده. اذا رمیت و سمیت، یعنی بسم الله گفتید، فانتفع بجلده، یعنی از جلدش میتونید استفاده کنید. وسائل باب 49 از ابواب نجاسات، عرض شود خدمت شما به این که حدیث 2. باب 34 از ابواب اطعمه محرمه، هم حدیث 4. این روایت مستند مرحوم آیت الله خویی است. اینجا دباغی مطرح نشده، همین تسکیه است. رمیت و سمیت، تسمیه که همین عبارت از بسم الله. و همچنین موثقه دیگر سماعه، قال سئل ابو عبدالله علیه السلام، در این موثقه سماعه میگوید که از وجود مقدس امام صادق علیه السلام این پرسش به وجود آمد، ان جلود سبا روشنه، فقال ارکبوها، یعنی استفاده کنید، به عنوان زین استفاده می شده اینها، ولا تلبسو، اما نپوشید، لباس قرار ندید چیزی از اونها را که تسلون فی، یعنی از جلد اینها استفاده در جهت خوندن نماز قرار ندید، ولی ارکبوها، یعنی روش سوار بشید، به عنوان زین قرار بدید. همسال ازان وسائل ابواب لباس مسلی، باب 5 حدیث 4. این دو تا روایت مستند مرحوم آیت الله خویی است. علاوه بر این که ایشون عرض شود خدمت شما به این که یه جمله دیگری هم میفرمایند و بعد یه استدلال دیگری میکنند، و اون جمله دیگر این است که میفرماید اون چه بنابراین حکایت شده از دو علم از اعلام ما، یکی شیخ طوسی و دیگری سید مرتضی، وجهی برای اون نیست این دو بزرگوار بفرمایند که ما از جلود حیوانات غیر معکول اللحم در صورتی میتونیم استفاده کنیم که علاوه بر تزکیه دباغی هم شده باشن. نه، این روایت اطلاقات روایت چیزی به نام دباغی توش نیست. علاوه بر این، استدلال به این دو روایت و تضعیف فرمایش این بزرگواران که البته چیز جدیدی نیست، یعنی میگه با وجود این دو روایت وجه برای فرمایش آقایون نیست، مقتضای اصالت الحلم جواز انتفاع. اگر احیانا روایت به ما گفته آ تزکیه کنید و مشکلی ندارد و بعد ما شک کردیم که آیا مثلا دباغی هم لازم است یا دباغی لازم نیست، اصالت الحل در اینجا برای ما محکمه و بنابراین جایی برای تردید نیست قبل از دباغی. چون ایشون می فرمایند چرا اصالت الحل جاری می کنیم؟ چون میگه این کاریست، فعلیست که ما شک در حرمت اون داریم که آیا حرام است یا نه، آیا تکلیف متوجه ما هست یا نیست، اصالت الحل در اینجا حاکمه. فرض اینه که دلیلی هم ما نداریم که دلالت بر حرمت بکنه. اون ادله‌ای که ما داریم راجع به خوردن گوشتشون، استفادهای اون شکلی، سر جای خودش محفوظ. دلیل دیگری هم آمده راجع به این که با تزکیه مشکل حل میشه، اینم مسئله حله. تو این وسط ما بیان شک کنیم که آیا منهای دباغی مثلا فرضاً چیزی وجود دارد یا وجود ندارد، ایشون میفرماید که بنابراین در حکم به جواز احتیاج به دلیل نداریم، بلکه اون چه نیاز به دلیل داریم حرمت است. حرمت نیاز به دلیل داره، وگرنه اصالت الحل محکمه. تا دلیلی بر حرمت قائم نشده اصالت الحل بر جای خودش باقی است. یعنی اگر ما بودیم راجع به این حیوانات حتی گوشتشون، اگر احیانا ما دلیل خاصی بر حرمت گوشت خوردن گوشت اینها نداشتیم، ما بودیم و مقتضایین، ما اصلا از عالم شهر اگر هیچ خبری نمی داشتیم، ما بودیم و به ظاهر عرشبت خدمتون این که خوردن اینها برای ما فی حد ذاته از باب اصالتون. الان ذهن ما پر است از نهی شاره، شاره گوشت اینا را نهی کرده، چی را نهی کرده. اگر نبود این نهی های شاره، ما بودیم لو خلیه و طبعه، خب با اینا معامله عرشبت خدمتون این که همینا حلیت میکردیم. اما قول سوم، پس تا الان چند تا قول مطرح شد تا اینجا؟ یه قول این بود که در همون جهت دومی که بحث کردیم، تا الان دو قول و محضر شریف علمای اعلام دامت شوکتهم خوندیم. یه قول قول شیخ بود و قول سید بود که به تزکیه به تنها نمی شود بسنده و اکتفا کرد، بلکه علاوه بر تزکیه باید دباغی هم به عمل بیاید. قول دوم قول مرحوم آیت الله خویی و بزرگانی از این دست که اینها میگن نه، اطلاقات روایات تنها تزکیه را برای ما مطرح کرده، چیزی دیگری را به نام دباغی تو روایات به اطلاق گیری. خب طبعا اون روایاتی که اون روایتی هم که خوندیم مطبوعتون اینا، طبعا به نظر های خویی روایت را زیر سوال بردن. اما قول سوم مرحوم محقق در شرایع علامه، در اونچه که از ایشون حکایت شده در قواعد، اینا این مطلب رو مطرح کردن، نه جزء دسته اولن نه جزء دسته دومن. جزء دسته اول نیستن که بگویند حتما باید دباغی باشد، جزء دسته دوم هم نیستن که بگویند اصلا حرف دباغی را نزنید، بلکه اینا حرفشون این است که تزکیه کفایت می کند اما دباغی استحباب دارد، مستحب است. عرض شود خدمتون دب و نسبت به حیوانی که غیر معقول اللحم شده. سید هم اگر در عبارت سید دوستان فاضل ما یادشون باشه، که قطعا یادشون هست چون بنا نبوده یادشون برود، سید اینطور فرمود یجوز و استعمال و جلد الحیوان الذی لا یؤکل لحمه بعد التذکیه ولو فی ما یشترط فیه طهاره. حالا ایناش مهم نیست. نعم یستحب و الا یستعمل مطلقا الا بعد دب. این بزرگان هم نظر مبارکشون این است که قائل به استحباب دب شدن و سید هم نظرش همین است. عرض شود خدمتون قول چهارمی در اینجا وجود دارد که اون قول چهارم قول جناب آقای محقق در معتبر و مختلف. اینا قائل به چه شدن؟ قائل به کراهت استعمال قبل از دبر شدن. پس یکی میگه مستحب است دبر انجام بگیرد، یکی میگه اگر دبر انجام نگیرد و شما بخواهید استعمال کنید و استفاده کنید بفرمایید. کراهت داره. اما اون چی که به نظر میرسد با توجه به استدلال مرحوم آیت الله خویی، هیچ کدام از این دوتا ما دلیلی برش نداریم، نه بر استحباب دلیل خاصی قائم شده و نه دلیلی بر کراهت قائم شده. بنابراین ما هستیم و تزکیه روایات هم همینو به ما میگوید. یک قول پنجمی هم نقل شده که این قول پنجم را هم محضر شریف شما بزرگواران و علمای اعلام عرض بکنم. نقل هذا القول عن الشهید، از مرحوم شهید اول نقل شده که ایشون فرق گذاشتن بین این که بخواهیم اون را در جامد استعمال کنیم، اونجا گفتن دباغی شرط نیست، یعنی مواردی که خشک جامده، امور جامده، ولی اگر بخوایم این جل را در جای استعمال کنیم که جامد نیست، مایع، جای آبکی میخوایم استفاده کنیم اینو، مثلا آفرین، نه علم داره بروز میکنه اونجا، مثلا گاهی به عنوان زین استفاده میکنیم، گاهی به عنوان مشک استفاده میکنیم. گفتن اونجایی که جامد استعمال کنیم دباغی شرط نیست، اونجایی که بخوایم در عرض شود خدمتون مایع استفاده کنیم اونجا دباغی شرط هست در صحت استعمال. این هم ما دلیلی نداریم برش. ما به شهید میگیم که آه چه دلیلی بر این مطلب دارید؟ این تفصیلی که شما میدید یک تفصیل استحسانی است، هر شبت خدمتون این که یا دلیلی بر اون اقامه شده. بنابراین این که حتی ما به عنوان یک قول هم حساب کنیم پرهیز داریم، چون قول بالاخره یه چارچوبهی داره، حسابی داره، کتاب داره، طرف موقعی قائل به یه چیزی می شود مستندی باید داشته باشد، موقعی که مستندی هم ارائه داده نمی شود طبعا این است که به عنوان قول پنجم هم خیلی نمی شود روش حساب کرد. پس فتلخصه من جمیع ما ذکرنا الهنا ایها الاعلا، کسی میتونه بشماره این اقوال در مسئله را؟ شما بفرمایید. یکی این که بگوییم تزکیه به اضافه دبر، یکی این که بگوییم تزکیه به تنهایی منهای دبر، سوم قول به استحباب، چهارم اگه قول حساب کنیم به کراهت، پنجم اگه قول حساب کنیم بین جامد و مایع تفاوت بذاریم. این مجموعه حرفایی که در اینجا هست. مسئله 390 امروز دیگه میخوایم بحثو تمام کنیم که دیگه علما معمولا با تعطیلی خیلی خوشحال میشن. اگر دل مؤمنی را آدم بخواد به دست بیاره اونم طلبه همین. ما یؤخذ من الجلود من عید المسلمین او من اسواقهم محکوم بالتذکیه. خب این بحث ها را قبلا دوستان خیلی خوندیم. بحث سوق مسلمین یک چند روزی ما قبلا در بحث هر شبت خدمتونی که مربوط به نجاست میت و امثال زاله بحث کردیم، اینو استثناء کردیم. حالا ایشون هم همین میفرمایند مایو خز و من الجلود، پوست هایی که شما تو بازار مسلمین میرید، عراق تو بازار مسلمین چر میخرید، پوست میخرید، هر شبت از دست مسلمان میگیرید، از بازار مسلمان میگیرید، میرید فرون کشور اسلامی به شهر ایزن، از شبت خدمتون محکومون به تدکیه. و این کانو ولو این آقایون مسلمین ممن یقولون بالطهارت جلد المیتت بالدبغ، ولو از کسانی باشند مبناهم که قائل باشند که آقا جلد میته با دبغ طاهر است، یعنی مبناشون اینه، یعنی این احتمال مثلا وجود داره که نکنه این پوسته که میفروشن بفرمایید پوست میتهی باشد که دباغی کردن و قائلا با دباغی طاهر میشود، ما کاری به این احتمال نداریم یا کاری به این نظر نداریم، به صرف این که در بازار مسلمین و از دست مسلمان گرفته میشود همین برای ما کافی است. این فرمایشی است که مرحوم سید دارن و قبلا هم اگر دوستان امشب حالی داشته باشن، نمیدونم وقت علما شب چطوری میگذرد، چند ساعت اخبار گوش میدن، چند ساعت فیلم ها گوش نگاه میکنن، چند ساعت روزنامه نگاه میکنن، گفت خودت انصاف بده دیگه اصلا وقتی برای مطالعه میماند، رفته بود نجف بنده خدا لب مرد سوالش کردن که روزی چند تا درس میرفتی، گفت روزی 8 تا، گفتن مباحثه میکردی، گفت دیگه انصاف با جناب عالی اصلا فرصتی برای مباحثه میماند. ما واقعا وقتمون خیلی پراکنده شده دوستان، خیلی وقت سابقا اینطوری نبود، سابقا من هم تو قم و هم تو نجف که الا ماشاءالله هیچ کدام از آقایونی که درس اساتید شرکت میکردن تو درس نمی نوشتن، اون چنان تمرکز حواس که کل درس را که گوش میدادن سریع می اومدن حجره، حالا استکان چای میخوردن یا نمیخوردن، اونی که سیگاری بودن سیگار میکشیدن یا نمیکشیدن، دفتر باز میکردن و دقیقاً با توجه به تمرکزی که راجع به درس داشتن میومدن من اولی الی آخره، و بعد همینا تبدیل به تقریرات درس میشد، تقریراتی که یصح ان ینسب الی الاستاذ، که صحیح بوده که بگن این حرف حرف استاده. امروز واقعا ذهنهای ما خیلی مشوبه، این قضایای جهان اسلام ذهن دوستان را مشغول کرده، مشکل معیشت عزیزان زندگی را مشوب کرده، مشغول کرده، هزاران مشکل تو این فضا و تو این شرایط گاهی به ما میگن آه حوزه از نظر علمی چه است چه نیست. من خیلی نمیخوام دفاع کنم از دوستان طلبه، ولی میگم ما مشکلاتی که امروز در عصر زمان ما هست در گذشته نبود. امروز این اخبار سریعی که منتقل میشود ذهنها را مشغول میکند، فضایی که در دنیا ایجاد شده، زندگی ها اصلا با زند شهریه طلبگی نمیسازد. طلبهی که عرض شود خدمت شما به این که شهریهش گاهی 300 تومن 400 تومن کمتر، اینا خیلی سخته واقعا. اگر این کسی فکر کنه، ما هم گاهی جسارت میکنیم خدمت آقایون مراجع، نامه می نویسیم میگه ما وضعیت طلبه ها همین عنایات امام زمان اینا را نگه داشته، وگرنه زندگی نیست، شهریه نیست، درآمد نیست. البته آقایون هم پاسخی به ما میدن، میگن وضعیت رکود و بازار و اقتصاد و خلق الله چک می نویسن، بعد مدتی ما میریم سراغ این چکشون به اصطلاح امروزی پاس کنیم تا ابدا پولی در این حساب وجود نداره. آقایی که چون روز آخره گریز به کربلا زدم ببخشید، هر شبت خدمت شما بین که آقایی که بدهکار متشرم هست، خب چک داده به مرجع بزرگوار، میفهمه نه سر روزش هم که اینا مراجعه میکنن، بعد میاد این چک را تبدیل به 3 چک با یه فاصله زمانی میکنن، باز اون هم نمیرسانن. یعنی گاهی فضاهای این شکلی هم دوستان وجود داره که انشالله امیدواریم که با این تأکیداتی که رهبر معظم انقلابمون دارن، بحث اقتصاد مقاومتی، چرخش اقتصاد، بیرون آمدن از رکود، دشمنان که دست از دشمنی بر نمیدارن، ما باید در داخل کاری کنیم که دشمنان نتونن خیلی به ما فشار وارد کنن. بر تقدیر ببخشید ما را دوستان، انشاءالله اینو میخواستم بگم، اون بحث مربوط به نجاست میته را امشب مراجعه کنید. این بحث عرش و عید المسلمین و سوق مسلمین در اونجا وجود دارد. روایاتی هم که وارد شده در جلد 3 وسائل باب 50 از ابواب نجاسات، ابواب ذبائح، باب 29 مفصل و سائل امشب مراجعه بفرمایید. این روایات دارد که علاوه بر جلود لحومم هست، شحومم هست، یعنی گوشت و پی و امثال زاله که از بازار مسلمان گرفتی می شود یا از دست مسلمان هر شود خبتون میگن حکم به طهارت بکنید. یه روایتی اگر یادتون باشه قبلن ظاهرن از امام صادق بود یا از بزرگ پیشوای دیگری، عبارت این بود والله اینی لعترز السوق، به خدا قسم من برخورد میکنم با بازار، یعنی وارد بازار میشوم، فعشتری ارشبت خدمتون الله و سمن سمن بلجبن روغن باید باشه، هر شبت خدمت شما به این که ولجبن یا جبن والله ما از اون کلهم یسمون، به خدا من گمان نمی کنم هر شبت خدمتون این که اینها مثلا تسکیه کنن، هازه البربر اینا بربرن، هازه سودان اینایی که اونجا جنس می فروشن اینا تیپاشون این شکلیست، اما در این حال ما اینا ازشون جنس می خریم، حکم به طهارت می کنیم. وسائل جلد 25 ابواب الاطعم المباحه باب 61 حدیث 5 عرض شود خدمتون. در بعضی از روایات وارد شده که ما را من کردن از سوال که آقا این تسکیه شده یا نشده، میگه همین که سوق مسلمینه جنس بخر، بی زحمت سوال اضافی نفرمایید و امثال ذالک. عرض شود خدمت شما بین که اما لحوم و جلودی که از غیر بازار مسلمین گرفته میشود، اگر قرینه ای بر طهارت یا تسکیه اینها دارید فبها و نعمت. درسته که بازار بازار کفره، اما عرض شود خدمتون قرینه من دارم که این را این گوش را از فلانجا آوردن و فلانجا تسکیه می کنند. الان برند حلال که دیده ای توی بازار کشورهای حتی کفر هم به عنوان غذای حلال بعضی فروشگاه ها غذای حلال می فروشند، که حالا البته متاسفانه شنیدم این برند حلال هم دچار سرنوشت بدی دارد می شود، یعنی کوسه ماهی را به عنوان برند حلال گاهی می فروشند، یعنی برای اینکه کلا سر مسلمان ها بذارن دیگه مسلمان ها بگن الحمدلله طوری نیست، این عنوان برند حلال هم شده یک حرکت تجاری و سوء استفاده اقتصادی برای این کار، اما حالا اونجایی که آدم اطمینان داره. اما در غیر این صورت استصحاب نجاست می شود، استصحاب عدم تسکیه می شود و در نتیجه حکمی نسبت به خوردن جایز نیست. خب دیروز این سید بزرگوار ما فرمودند که کلب و خنزیر چه است، سید این را در ضمن این مسئله بیان کرده و قبلا اما در ضمن این که بحث بول و قائت و مطرح کرده بودیم متعرض این نکته هم شدیم، ما عدل کلب والخنزیر، مسئله 391، ما عدل کلب والخنزیر من الحیوانات التي لا يؤكل لحمها قابل للتذكیه فجلده ولحمه طاهر بعد التذكیه، طاهر غیر از، بگید غیر از جواز اکل اینها و خوردن اینهاست. خب سال تحصیلی ما به پایان رسید، عمری گذشت دوستان، خیلی عمرها اینچنین میگذرد، سالیانی است در حوزه این، خدا عنایت کرده هم به شما هم به بنده، بالاخره سر سفره علما هستیم، سر سفره مراجع و بزرگانیم، سر سفره امام زمانیم، در جوار مرقد کریمه اهل بیتیم. تقاضای من این است که تقریبا ما نزدیک 3 ماه کم و بیش تعطیلی داریم دوستان، یعنی 3 ماه و 2-3 روز، چون تقریبا 15 شهریور که اول ماه ذی‌الحجه است درسای حوزه شروع می شود، البته بعضی از حوزه ها ممکن از اول شهریور شروع کنن، ولی قم 15 شهریور اول ذی‌الحجه است که حالا تا ماه محرم نزدیک به یک ماه درس‌ها، چند هفته درس‌ها خونده می‌شود. من یه تقاضایی از شما دارم، از همین امروز اگه درس‌های دیگه تون هست که شرکت می‌کنید، دیگه فوقش تا چهارشنبه است، ولی اگر احیانا درس دیگری ندارید، جدن برای ایام تبلیغیتون شروع کنید به مطالعه کردن، بررسی کردن. ماه رمضان اگر کار تبلیغی دارید، انشاءالله دارید، مطالب نو، مطالب جدید با توجه به فضای جامعه، نوع گناهانی که در جامعه امروز وجود داره، تذکر اگر ندید. دیروز جوان ما مبتلا به یه نوع گناه بود، امروز جوان ما مبتلا به گناه دیگری در پرتو این فضاهای مجازی شده. دوستان خیلی ها گاهی برای من می نویسن، من یه جا اظهار نظری کرده بودم راجع به همین فضاهای مجازی، بعد باستابی که داشت برای من نوشته بودن، کلی دعا کرده بودن. بعضی از جوان ها گفته بودن انگشت روی مسئله خاصی گذاشتید، ما چند سال گرفتاریم و آنچنان غرق در این منجلاب شده ایم که نمیدونیم چطوری بیرون بیایم، و تو روایات ما وارد شده هر مقدار گناهان جدید تو جامعه میاد، به همون مقدار هم بلا و مصیبت تو جامعه میاد. اگر فرصتی تونستید پیدا کنید یه مروری راجع به درساتون داشته باشید، سیر مطالعاتیتون تو زمینه تفسیر، تو زمینه کلام و اعتقادات تو همین ایام پوشش بدید. هر شبت خوب طبعا ممکنه سفرهای زیارتی هم چند روزی داشته باشید که در جای خودش برای تجدید عهد با خاندان عصمت و طهارت خیلی لازمه. به هر تقدیر فرصت سوزی نکنید، نگید حالا الحمدلله ما ساعت 9 یا 8 قدیم که نمیخوایم بریم درس، یک ساعت به خوابمون اضافه کنیم، این اتلاف وقته و حیف اتلاف وقت. هر شبت خدمتون میگی بگی الحمدلله دیگه راحت شدیم، به 3 ماه راحت راحتیم. نه، برای خودتون اگر یه برنامه ریزی درستی بکنید، اول سال تحصیلی احساس میکنید با دست پر آمده اید و کمبوده هایی که در طول سال احساس کردید از نظر علمی، از نظر مطالعه، از نظر نوشتن، با یه برنامه ریزی همین 2-3 روزه واقعا بشینید فکر کنید کجاها نقص تو کارتون هست، کجاها زمینه کار وجود داره، یک برنامه ریزی منظم که روزاتون به بتالت نگذرد، به مطالعه بگذرد، به طراحی و برنامه ریزی بگذرد، به تبلیغ دین خدا بگذرد. امروز خیلی مساجد ما، نسل جوان ما، دوستانی که عرصه به کشورهاشون میخوان برگردن، اونا هم انشاءالله برای ماه رمضان برنامه ریزی خوبی بکنن که مساجد را، حسینیه ها و تکایا را، مراکز دینی را انشاءالله با نشاط نگه بدارن. در ضمن اگر جسارتی از ناحیه بنده، خلاف ادبی نسبت به بنده، گاهی عزیزی را خطاب کرده این، گاهی شوخی کرده این، این را بدانید و آگاه باشید من با تمام وجود به تک تک شما ارادتمندم و واقعا عرض میکنم اگر گاهی جمله‌ای گفتم که طرف احساس کرده که ایشون چرا با ما چپ افتاده امروز، عرض شود نه، ما از شبت خدمتون ارادتمون محفوظه، بحث طلبگی و مباحثه طلبگی است. دعای شما انشاءالله همیشه با ما باشه، ما هم برای شما دعا میکنیم، شما هم برای ما دعا کنید که خدای متعال هم اسلام ما را، هم انقلاب ما را، هم روحانیت ما را، هم دین ما را روز به روز انشاءالله و هم رهبری عزیز انقلابمون را تقویت کند. صلی الله علی سیدنا و نبینا.
بنده با مسئله سومتون نظر